پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب شما بخیر. باز هم با هنگام درنگ در خدمت شما هستیم. امشب مهمان عزیزی از شهر شیراز داریم، جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین ابو فاضل رضوی اردکانی. خیلی خوش آمدین حاج آقا.
خیلی متشکر.
سلامت باشید. همینطور در خدمت دوست و همراه عزیزم جناب آقای دکتر محمد حسین رجوی دوانی هستیم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و حاجای رضوی اردکانی عرض سلام و ادب دارم و همینطور به همه بینندگان عزیز.
سلامت باشید. امشب بنا هست تا درباره یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار در تاریخ دهه‌های اول آغاز تاریخ اسلام صحبت بکنیم. عبیدالله ابن زیاد موضوع امشب گفتگوی ماست. برای شروع بحث از جناب دکتر رجبی دوانی درخواست میکنم که کمی راجع به پیشینه این شخصیت، اینکه از کجا آمد، پدر و مادر او چه کسانی بودن بفرمایید تا بعد وارد بحث‌های دیگه‌مون بشیم.
جناب رجبی بفرمایید. عرض کنم عبیدالله زیاد فرزند زیاد ابن ابی هست، پدر او زیاد ابن ابی و مادر او مشهور به مرجانه. پدرش شخصیتی است که لازمه مقداری راجع به او بحث بشه و معرفی بشه. زیاد ابن ابی اولا همطور که از اسمش برمیاد یک نسل و نژاد ناشناخته ای داره، چون پدر او معلوم نبود چه کسی است. مادر او به نام سمیه کنیزی بود که توسط صاحب و اربابش از او بهره کشی میشد و لذا با این که همسری رسمی به نام عبید داشت که او هم غلام بود، اما وقتی که زیاد به دنیا آمد پدر او، یعنی پدر همسر مادرش عبید، او رو نپذیرفت. گفت من نمیدانم که این دقیقا فرزند خود من باشه یا نه، لذا او رو به نام زیاد ابن ابی شناختن که فرزند پدرش. متاسفانه این مسائل غیر اخلاقی که من عذر میخوام از بینندگان عزیز اشاره میکنم در عرب جاهلی خیلی رایج و قبحش رو از دست داده بود، یک چنین مسائلی رایج بود، لذا او رو به نام زیاد فرزند پدرش شناختن که بعد اطلاق کردن. در ارتباط با سابقه خود پدر، ما داریم که در دوره خلیفه دوم هنگامی که بصره ساخته شد جزء به اصطلاح امروز کارمندان اداری حکومت خلیفه دوم بود. زمانی که عثمان روی کار آمد موقعیتش برتر شد در همون بصره و در سیستم اداری خلیفه سوم رشد کرد. وقتی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام به خلافت رسید با توجه به قابلیت‌هایی که در زیاد وجود داشت و می توانست مدیریت قوی از خودش ارائه بکنه، ما می بینیم که در حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام او دارای یک منصب عالی و والایی میشه. به عنوان فرمانروای ایالت فارس در ایران انتخاب میشه و در شهر استخر مرکز این ایالت اونجا مقیم میشه و مدیریت میکنه و با حفظ سمت جانشین عبدالله ابن عباس فرمانروای بصره هم بود و در ایامی که عبدالله ابن عباس بنا به احضار امیرالمؤمنین و یا مأموریت هایی که برای او پیش می آمد از بصره خارج می شد، زیاد ابن ابی در جای او در بصره مدیریت می کرد و الحق در خلافت امیرالمؤمنین کار خلافی که موجب سرزنش و برخورد امیرالمؤمنین علیه السلام با او بشه باشه ازش سر نزد. حتی داریم که معاویه او رو به خودش دعوت کرد که علی رو رها کن به من بپیوند. او در مسجد جامع استخر فارس سخنان ایراد کرد و در اون سخنان به شدت به معاویه حمله کرد که او میخواهد من به امیرالمؤمنین علی، کسی که داماد پیغمبر پدر حسن و حسین علیهم السلام بوده، خیانت بکنم و با تندی پاسخ معاویه رو داد که امیرالمؤمنین علیه السلام هم از او تقدیری کرد وقتی شنید که او چنین برخوردی با معاویه داشته. و بعد از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام با امام حسن علیه السلام بود و جزء حکومت امام مجتبی علیه السلام. من این نکته رو ناگفته نگذارم، در اواخر خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام در غیاب عبدالله ابن عباس که در بصره نبود، زیاد اونجا حضور داشت، عوامل معاویه یک شورشی رو در بصره ایجاد کردن برای تضعیف خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام. عبدالله ابن عامر حضرمی رو فرستاد برای ایجاد شورش. عثمانی های بصره بهش پیوستن، یک فتنه ای رو به پا کردن، زیاد رو در دارالاماره بصره محاصره کردن. زیاد به سرعت کسی رو نزد امیرالمؤمنین علیه السلام فرستاد و گزارش وضعیت رو داد که من در اینجا مقاومت کردم ولی به داد بصره برسید، که حضرت هم جاریت ابن قدامه سعدی رو فرستاد و اون شورش سرکوب شد و اون خائنین به امیرالمؤمنین علیه السلام در قلعه پناه گرفته بودند که جاریت ابن قدامه اونها رو سوزان رو از بین برد. به هر صورت یک چنین عمل کردی رو زیاد در دوران امیرالمؤمنین داشت، با امام مجتبی علیه السلام هم همراهی کرد. اما بعد از صلح امام حسن علیه السلام که در فارس بود حاضر نشد. واقعا این نکات عبرت آموز و برای ما قابل توجه است. زیاد حاضر نشد معاویه رو به رسمیت بشناسه و با او بیعت بکنه و معاویه هم داریم که برای اینکه او رو، چون کینش رو به دل گرفته بود به سبب اینکه حاضر نشده بود به او میل پیدا کنه و به پیونده، فرزندان او از جمله همین عبیدالله زیاد رو گروگان گرفت، اینها رو به زندان انداخت تا زیاد ابن ابی خودش رو تسلیم حکومت معاویه بکنه، ولی او حاضر به تسلیم نبود. در قلعه استخر فارس پناه گرفته بود که داریم مغیرت ابن شعبه ثقفی، دوست نزدیک خلیفه دوم و سوم و همچنین معاویه، که سابقه دوستی با زیاد ابن ابی داشت و زیاد ابن ابی حق حیات به گردن او داشت، چون مغیره یک جرمی مرتکب شده بود که بعد سنگسار میشد. زیاد ابن ابی به دادش رسیده بود در زمان خلیفه دوم، حق حیات به گردنش داشت و لذا مغیرت ابن شعبه کاری کرد که زیاد ابن ابی از مخالفت با معاویه دست برداره و نزد معاویه بیاد. همینطور هم شد، به خواست معاویه رفت با او مذاکره کرد، زیاد ابن ابی را آورد نزد معاویه. معاویه از اون کینه‌ای که داشت دست برداشت، متوجه شد این آدم توانمندی است و خواست که او رو به کار بگماره. منتها معاویه که امیرالمومنین علیه السلام نبود، امیرالمومنین به سبب اینکه خودش مظهر کمالات و فضائل بیمانند بود، اگر کسی که نسب خرابی داشته مثل زیاد رو به کار گرفته، به امیرالمومنین خورده نمی گرفتن. منتها معاویه چون وضع خودش هم خراب بود، از این جهت نمیتونست به همین سادگی زیاد رو به مسئولیتی بگمارد. لذا یک کار بسیار زشتی رو مرتکب شد که محققان و مورخان مسلمان اهم از شیعه و سنی به عنوان یک لکه ننگ در تاریخ ازش یاد کردن، و اون هم استلحاق زیاد ابن ابیه به خودش بود، به این معنا که جلسه گرفت در دمشق، بزرگان حکومتی رو آورد و یک فردی به نام ابو مریم سلولی که در دوران جاهلیت شراب فروش بود او را آورد، که من شرم دارم این واقعه رو که در تاریخ آمده اینجا بیان بکنم چون بسیار زننده است. حاصل این نقل این هست که این فرد شراب فروش شهادت داد که من میدانم زیاد فرزند ابو سفیان پدر خلیفه یعنی معاویه، و ایشون برادر عرض کنم خلیفه هست، و معاویه هم با کمال وقاحت اعلام کرد که بدانید ایشون برادر من بوده، تا حالا خبر نداشتیم. و حتی داریم که با وقاحت او رو برد اندرون کاخش و به دخترانش گفت حجابتون رو بردارید که عموی شما آمد، و شد عموی اونها به همین سادگی، و اعلام رسمی کرد که اسم ایشون زیاد ابن ابی سفیان هست. و این آدم شقی یعنی زیاد فکر کرد که چه سعادتی نصیب او شده، از این نسب خراب زیاد ابن ابیه بیرون آمده و زیاد ابن ابی سفیان شده، و شد یکی از ارکان حکومت معاویه. بعد از چندی او رو فرمانروای بصره کرد، جنایات هولناکی در بصره انجام داد برای تثبیت خلافت معاویه، و بعد به کوفه آمد. بعد از مرگ مغیره حاکم کوفه، با حفظ سمت فرمانروای کوفه هم شد، جنایات عجیبی هم در اونجا انجام داد، درست برعکس اون دوران. حالا شده دشمن و عرض کنم کینه توز نسبت به امیرالمومنین و اهل بیت و مدافع معاویه. یه خورده بحثم طولانی شد، فقط این نکته رو هم اشاره بکنم بعد از محضر جای رضوی بهره ببریم، که یک شیعه ای رو تحت تعقیب قرار داد و این شیعه گریخت، اموال او رو مصادره کرد، زن و بچه او رو تحت فشار و حبس قرار داد. این شیعه آمد به مدینه خدمت امام مجتبی علیه السلام، به امام عرض کرد که این زیاد در حکومت شما و امیرالمومنین علیه السلام پست و مسئولیتی داشته، الان داره برای معاویه کار میکنه، به من سخت گرفته و ما رو در فشار قرار داده، شما یک نامه‌ای بنویسید توصیه کنید که دست از من برداره، زن و بچه ما رو آزاد کنه، اموال رو برگردونه. امام هم یک توصیه نامه‌ای برای او فرستاد. این آدم شقی زیاد ابن ابی به جای اینکه سپاس داشته باشه نسبت به امام مجتبی که به او پست و مسئولیت داده بوده، با کمال خباثت نامه ای نوشت، خطاب به امام علیه السلام با این عنوان که از زیاد ابن ابی سفیان به حسن ابن علی، با آمدن این نامه من به سوی تو، این مردی که بهت پناه آورده رو باید تسلیم کنی، که اگر از جرم او گذشتم نه به خاطر سفارش شما بلکه به خاطر بزرگواری خودم هست، و اگر بر او سخت گرفتم او رو از بین بردم به خاطر بغض تو و پدر توست. چنین خباثتی از خودش نشون داد. امام مجتبی علیه السلام خب مظهر حلم و صبر و متانت بود. امام لبخندی زد، یک نامه نوشت که خیلی برای او سنگین بود، نوشت از حسن ابن علی به زیاد ابن ابی، که اون اشو زیاد ابن ابی سفیان، از رنی به زیاد ابن ابی، حدیثی از پیغمبر رو براش نوشت که هر کس رو از همون بستری که به وجود آمده بخوانید و نسبت حتی اگر از حرام باش و خواست بفرماید تو همون آدم هستی که خودت رو باختی، زیاد خیلی بهش برخورد، تو کاری هم نمیتونست بکنه، حدیث پیغمبر رو براش برسه. مادر عبیدالله که همسر زیاد هم باشه، زن بدنامی بود که مشهور بود در بصره، نه از باب این که ما او رو قبول نداریم چون دشمن اهل بیت بوده داریم برش خورده میده، اصلا نقل تاریخ هست، زن بدنامی بود که مشهور بود و بچه های بصره به زبان فارسی راجع به بدنامی او مواردی رو داشتن که در تاریخ ثبت شده و گفته شده. از این پدر و مادر عبیدالله زیاد به وجود آمده که عرض کنم و عذر میخوام، من گفتم سی سمیه مادرش، مادرش مرجانه که مرجانه هم بدنام بوده و مادر خود زیاد هم سمیه اون هم به بدنامی شهره بوده. به هر صورت با این که مرجانه وضع ناجوری داشت و برخی از اهل بیت ما برای تحقیر عبیدالله او رو به عنوان یبن مرجانه خطاب میکردن، اما همین زن وقتی جنایت بزرگ کربلا به دست عبیدالله اتفاق افتاد، از فرزند خودش ابراز براءت کرد که تو یه جنایت بزرگی مرتکب شدی و فرزند پیغمبر رو به شهادت رسوند. این بحثی راجع به پدر و مادرش، حالا بحث تکمیلی رو از حاج آقا استفاده کنید.
من ابن زیاد فاتح خراسان ایران و امیر مؤمنین یزید ابن معاویه قول دادم که ریشه بدعتیان کوفه را بخشکانم و میخشکانم همان گونه که در بصره خشکانیدم. به زبان موعظه شد فبها، نشد زبانم تازیان است و شمشیر، چوبه دار است و قل و زنجیر، بیعت شکنان از هر قوم و قبیله‌ای که باشند جان و مال و ناموسشان بر ما حلال است. زعمای هر قوم می بایستی نام و نشان تک تک بیعت شکنان را سیاه کرده و معرفی نمایند، چنانچه بیعت شکنی اسیر شود که پیشتر نامش را زعیمش سیاهه نکرده باشد، آن زعیم مجرم است، به خدا قسم مجرم را به درگاه خانش به دار خواهم آویخت.
آهای جماعت مات و متعیر کوفی، باز چه بلایی بر سر عقل هایتان نازل شده که دهانتان از تعجب باز مانده و زبانتان به کامتان چسبیده؟ باز هم که مستاهش سمون بکمون امیان شدید، رواست به سر مرجانه بر منبر خانه خدا رجس خانی کند و کسی متعرضش نشود؟ منبر خانه خدا جای عربده کشیست؟
درباره پدر و مادر عبیدالله شنیدیم، راجع به خود عبیدالله که چجوری شکل گرفت شخصیتش، در کجاها چه اتفاقاتی براش افتاد، شیرین شنیدن از شما.
خب زیاد ابن زیاد یکی از چهره های شاخص فاجعه کربلاست که یه مقدار شناخت بیشتری رو اون داشته باشیم. همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، خاندان ابن زیاد یکی از کثیف‌ترین، آلوده‌ترین و خبیث‌ترین خاندان در صدر اسلام بودن که به قول شاعر عرب شاید مصداقش همین ابن زیاد باشه، گفت خبیث من العصبه الاخبثین، خبیثی از دودمان خبیث ها، و ان قلت زانین لم احنسی، اگرم زناکار بگم متهم نمیشم چون درسته. و خانواده بسیار بدنام، بدسابقه، کثیف و آلوده، هم از ناحیه پدر که زیاد باشه و هم از ناحیه مادر که مادر بزرگش سمیه و مادرش مرجانه، چیزی هم نیست که ما شیعه ها ادعا کرده باشیم. خب کتاب معتبر انساب الاشراف بلازوری که یکی از منابع بسیار معتبر و قدیمیش و اخیراً هم در حدود 13 جلد در بیروت چاپ شده، چاپ زیبایی هم شده، در جلد ششم بیش از 10-15 صفحه راجع به این زیاد و همسرش و حدود 10-15 صفحه هم راجع به خود ابن زیاد بحث داره. البته ابن زیاد خب به خاطر اون شرایطی که پیش آمد در خانواده‌ای که بعد پدرش که به عنوان زیاد ابن ابی، چونشون سه تا پدر میگفتن، زیاد ابن عبید بود تا قبل از همون ماجرای استلحاق و ملحق کردن معاویه زیاد رو به خودش، که امام حسن نامه تندی نوشت که تو بر خلاف صریح سنت پیغمبر عمل کردی، مگه حدیث مشهور رسول الله را نشنیدی که الولد للفراش وللآهر الحجر، فرزند مال اون پدره و برای زناکار سنگه، تو اومدی زناکاری رو برادر خونده خود خوندی و به او پست دادی، و حتی داره که در مسجد جامع دمشق رفت بالای منبر و زیاد آور رو اون پله بعدی نشوند و گفت ما اهل بیت به این نتیجه رسیدیم که شباهت‌هایی بین من و زیاد هست و گمون میکنم ایشون برادر من باشه، که اون ماجرای شهود را که ابو مریم سلولی و دیگران شهادت دادن و خیلی هم وقیحانه شهادت دادن، ماجرای زناکاری ابو سفیان با سمیه رو توضیح دادن. خب من تعجب میکنم در محضر امیرالمومنین و خلیفه و تو مسجد، یعنی قداست مسجد، قداست نماز جمعه رو بنی امیه اینجور آلوده کرده بودن، که حتی خود زیاد گفت دیگه اینقدر افشاگری نکنید، دیگه آبروریزی بس. بالاخره حالا من نمیدونم به سر اونم، یعنی ولی من به این میگفتن فرزند و عبید و کان ابون مشکور، آدم بدی هم نبود پدرم، ولی نمیدونم حالا میگن با شما حالا قرض این که. و این البته زیاد یه مشخصاتی هم داشته، اون آدم خوشخطی بوده، خیلی زیبا مینوشته، لذا هم کاتب مغیرت ابن شعبه شد در حکومت کوفه، هم کاتب ابن عباس شد در حکومت نامای خیلی، و در املا و انشا و خوشخطی ضرب المثل بوده، به طوری که موقع عمر خواستش، و خیلی هم در حسابرسی دقیق بوده زیاد، که موقع گفت ما چندین هزار درهم رو از مالیات بصره گرفتیم، صورت حساب داد، عمر تعجب کرد و 1000 درهم بهش جایزه داد، و یک بار 4 بار نامه خلیفه دوم را تغییر داد زیاد، میگه این سبک نامه نوشتن برای خلیفه مناسب اینجور نیست، و عمر خیلی با تعجب اونجا هم باز جایزه بهش داد، و ایشون در زمان خلافت خلیفه دوم تقریبا پروبال گرفت و موقعیت سیاسی. بعدم خب بعدی ها چه عثمان چه امیرالمومنین، به خاطر یکی همین قاطعیتش در حکومت و یک نظامی هم درست کرد تو بصره که خیلی به عنوان یک استاندار شهر یا فرماندار قوی کار شهردار هم میکرد، به طوری که در تاریخ داریم مردم بصره رو واداشت که باید این خیابان ها و کوچه ها تمیز باشه، و هر کس که در خانه و خیابانش تمیز نکنه، چند تا مأمور داشت که این زبالا رو جمع میکردن و میریختن تو اتاق خواب اون طرف، این جرمش بود. که حالا با این قاطعیت، و میگن موقعی کسی وارد شهر بصره میشد، در بصره با وجود که یک شهر بندری و کنار آب و همیشه بومی داد، در زمان حکومت زیاد اینجور نبود، خیلی شهر تمیزی بود، و تا امیرالمومنین هم زنده بود خیلی مراقب بود. و یکی از مظلومیت های امیرالمومنین هم که در اثر نداشتن افراد کار آمد، مجبور میشد مثل زیاد را پستی بده، البته پست کلیدی، حالا ابن عباس استاندار بود یا فرماندار، اون کاتب ولی همه کاره هم بود، ولی امیرالمومنین کاملا کنترل میکرد، کما اینکه شورای قاضی را زمانی قاضیش بود چک میکرد، کنترل میکرد که دست از پا خطا نکنه. و این شخص خب زیاد ابن ابی بهش میگفتن، چون پدرش معلوم نبود، زیاد پسر پدرش، بعد زیاد ابن عبید به خاطر اون که خودش میگفت، و زیاد ابن سمیه چون مادرش خیلی مشهوره بود، زیاد ابن سمیه، و آخر هم که بنی امیه گفتن زیاد ابن ابی سفیان، و پست ها از اونجا شروع شد که ماجراش آقای دکتر اشاره فرموده. عرض کنم که جنایاتی که این خبیث کرد و این خاندان نسبت به اهل بیت شاید کمتر خاندانی کردن. خود زیاد بعد از اینکه به معاویه ملحق شد، بعد از صلح امام حسن، و پول کلانی هم البته گرفت، و بعد از اون ماجرای ملحق کردن نسبیش به معاویه، معاویه ایشون رو باز استاندار کوفه و بصره برای به اولین بار دو استان بزرگ عراق با یه استاندار اداره میشد که زیاد 6 ماه در کوفه بود 6 ماه در بصره بود و چون خوب شناختش از شیعیان امیرالمؤمنین یک نسل کشی بی‌رحمانه نسبت به شیعیان علی را انداخت که کمتر تاریخ سراغ داره که جنایاتی که این آدم نسبت به فقط جرمشون حب علی بود کاری نداشت که حالا این شخصیتی بود رئیس قبیله بود یا غلامی بود یا برده بود و اینا رو وامی داشت به لعن علی کردن و اصلا ماجرای حجر ابن عدی و یاران حجر که 30 نفر از اینها رو دستگیر کرد و میگفت لعن کنید ابو تراب رو به لهجه خودش امیرالمومنین رو میگفت ابو تراب لعن کنید و الا اعدام میشید اینا خب حاضر نبودن لعن کنن خیلی از یاران حجر رو در همون کوفه کش بعدم نامه نوشت برای معاویه که این حجر اولا خلافت شما رو قبول نداره و خودش رو نسبت به امیر علی ابن ابی طالب اینطور ولایی داره من چه بکنم و ایشون حتی به شما اهانت میکنه و حاضر نیست دست از حب علی برداره که بعد یه شهادت نامی داشت که عده از سران کوفه هم امضا کردن متاسفانه از بزرگان کوفه از همون اشرافی که بعدن همینا هم تو واقعه کربلا دست داشتن جالب که همین شمر و حجار ابن ابجر رو اینایی که تو قضیه کربلا جز شهودی بودن که علیه حجر شهادت دادن و حتی شریح قاضی شورای قاضی باشه قاضی ابوبکر بود قاضی عمر بود قاضی عثمان بود قاضی امیرالمومنین بود قاضی همین زیاد بود و امیرالمومنین سعی میکرد که حکم درست بده و مختار موقع پیروز شد همین شورای قاضی رو به جرم همین شهادت ناحق تبعید کرد به یکی از روستاهای اطراف اردن ظاهرا یا در شمال عراق گفت چون امیرالمومنین بنا داشت این شورای رو تبعید کنه و با شهادتش موفق نشد من تبعیدش میکنم و مختار شورای رو تبعید کرد البته این نکته رو هم تو پرانتز عرض کنم که بعضا مشهور که شورای قاضی فتوای خونه امام حسین داد اینجا ثابت نشده حتی میگن گفت ان الحسین قد خرج عن دین جده فدمو هدر در تواریخ معتبر ما ندیدیم که شورای با این سرعت جرأت نمیکرد مگه حسین یک شخص ناشناسی بود من برای شورای که تو این خاندان بزرگ شده بود میشناخت و اگه این کار کرده بود قطعا مختار جزء اعدامی اولیه مختار بود مختار چون خیلی عادلانه حکم رو جریمه را بر اساس جرم تطبیق میداد و اقتضای عدالت این بود لذا گفت که چون امیرالمؤمنین بنا داشت شورای را تبعید کنه به خاطر تخلفی که کرده بود و به خاطر شهادت ناحقی که علیه حجر ابن علی داد من اون را تبعید میکنم و تبعیدم کرد بعدن معاویه این شیعیان را در مرج راهه در نزدیکی دمشق که الان هم قبور حجر ابن علی هست آیانی که دمشق میرن اونجا زیارت میکنن مدت‌ها در یک زندانی نگردش که سقف ندوش و از گرما و شبا از سرما اینها در عذاب بودن و چند تا رام فرستاد که اینا رو گردن بزنه که حج گفت ما شهادت میدیم به لا اله الا الله و محمد رسول شما مسلمان میخواد بکشید اونا چندشون برگشتن تا آخر به سعایت همین زیاد اینا گردن زده شدن و مظلومانه حج و یاران شهید شدن که این از جنایات همین پدر ابن زیاد این کشتار و نسل‌کشی شیعه که در زمان تسلط زیاد بر عراق چون شناخت خوبی از خاندان شیعیان عراق داشت هم در بصره هم در فارس که والی بود و هم در کوفه و اینا رو تک تک شناسایی میکرد و اعدام میکرد و خیلی از اینها تبعید شدن خیلی از اینها هجرت کردن نفی بلد شدن و این در پرونده سیاه این خاندان کثیف مخصوصا زیاد ابن ابی هست چند تا از کاراش من اشاره کنم غیر از قتل حجر ابن عدی و یارانش قتل عمرو ابن حمق خزائی که از شخصیت‌های برجسته و شیعیان مخلص و چهره‌های به نام کوفه بود ایشون مرتکب شد و بسیاری 18 نفر رو در یه جا گفت یا نامنش اینا به عثمان اهانت کردن طرفدار علی هستن اینا رو گردن زد حدود 4 مسجد رو ساخت، گفت هر کسی مسجدی بسازه. بنا زیاد مساجد لشیعت بنی امیه و من یبغض علیان. حالا ببینید خباثت چه حد مساجدی رو میساخت به نام شیعیان بنی امیه، یه شیعان درست کرد در مقابل شیعیان علی، شیعان بنی امیه، که هر کس دشمن علی است این مسجد رو مثل مسجد بنی عدی، مسجد بنی مجاشه، مسجد اساوره و مسجد حدان که اینها رو صرفاً به عنوان بغض علی این مساجد رو ساخته.
راجب خود عبیدالله، این که کجا به دنیا اومد، چه سالی احتمالاً به دنیا اومد، عرضم به خدمت شما که دوره کودکیش چه اتفاقاتی واسش افتاد، آیا اساساً تحت تعلیم و تربیت اشخاص خاصی قرار گرفت یا خیر، اگر توضیحاتی بفرمایید ممنون میشم.
عبیدالله در بصره به دنیا اومده، در زمان خلافت خلیفه سوم سال 28 هجری و در اونجا نشو و نما پیدا کرده. مادرش که کنیز ایرانی بود و نوشتن چون همسر فردی ایرانی به نام شیرویه اسواری شد، عبیدالله هم در خانه اون نشو و نما پیدا کرد که من حالا درک نکردم چه معنایی داره که ایشون در خانه این فرد ایرانی نشو و نما پیدا کرده که پدرش هم کماکان حضور داشته و حالا طلاق گرفته بوده، رفته بوده اونجا با مادرش در خانه این فرد ایرانی بزرگ شده که بشن عربی رو هم قادر نبود خیلی فصیح صحبت بکنه. منتها بعد از مرگ پدرش در همون سالی که پدرش به هلاکت رسید، زیاد ابن ابی در سال 53، عبیدالله از طرف معاویه در حالی که 25 سال بیشتر نداشت به فرمانروایی خراسان رسید که خراسان منطقه بسیار مهمی بود و حدود 2 سال یا 3 سال اونجا حکومت کرد و از خودش یک مدیریت قوی نشون داد، حتی فتوحات قابل توجهی رو انجام داد. نوشتن نخستین سردار عرب هست که توانست از رود جیهون بگذره و فتوحاتی رو در ماورای جیهون انجام بده و بعد از اون معاویه او رو از خراسان برداشت و به فرمانروایی شهر مهم بصره منصوب کرد. همطور که فرمودند آقای رضوی، بصره و کوفه به عنوان هر دوشون رو عراقین میگفتن و ما هم تو بحث‌های قبلی اشاره کرده بودیم که کسی که بر بصره حاکم بود بر نیمی از ایران حکومت میکرد و حاکم کوفه هم بر نیم دیگر ایران و عبیدالله زیاد مدتی هم در زمان معاویه تا پایان دوره او، البته سال حکومتش در بصره رو اختلاف دارن، 55 56 57 هجری گفتن که اونجا آمد، منتها تا پایان عمر و حکومت قاسبانه معاویه یعنی سال 60 زیاد فرمانروای بصره بود. منتها در این مدت عبیدالله فرزند زیاد در بصره حکومت میکرد جای پدرش که قبلا حاکم اینجا بود، با اینکه خب سن و سالی هم نداشت ولی اون خونخواری و سبوعیت رو از پدر به ارث برده بود، با کشتارهای وسیع و جنایات فراوان توانست بصره رو کاملا برای معاویه امن بکنه. حتی خوارج از دست او به سطوح آمدن، شورشی کردن و توانست، خوارج هم خیلی سرسخت بودن در برخورد با حکومت ها، عبیدالله توانست با شقاوت و سرسختی تمام و خشونت بسیار بالا خوارج رو کشتار عجیبی بکنه و قیام اونها رو کاملا در هم بشکنه. یک چنین سابقه ای رو داره و ما از دوران کودکی که اشاره کردید چیز خاصی رو نداریم، فقط باز هم رو اون نکته تاکید میکنم، ببینید بازی روزگار رو که وقتی پدر او با عنوان کسی که در حکومت امیرالمومنین و امام مجتبی علیه السلام منصبی داشت و حاضر به بیعت با معاویه نبود بعد از صلح امام مجتبی علیه السلام و در فارس پناه گرفت، معاویه همین عبیدالله رو و برادران دیگرش رو گروگان گرفته بود تا پدر تسلیم بشه و او تسلیم نمیشه. این سابقه اوست تا موقع مرگ معاویه. همونطور که خب میدانید وقتی که یزید لعنت الله علیه روی کار آمد و قدرت رو قبضه کرد و حضرت امام حسین علیه السلام رو تحت فشار قرار داد که باید بیعت بکنن که امام استنکاف فرمود و مسلم ابن عقیل به کوفه آمد، ما میبینیم که وقتی نعمان ابن بشیر حاکم معاویه و یزید در کوفه در برابر مسلم و حرکت او نرمش نشون میده و نمیتواند مقابله بکنه، به پیشنهاد اون سرجون رومی مشاور ویژه یزید که از ارکان حکومت معاویه هم بود، عبیدالله زیاد با حفظ سمت فرمانروای کوفه هم میشه و در تاریخ هست که یزید از عبیدالله زیاد خوشش نمی آمد، نمیخواست که او رو پست و مسئولیتی بده و شاید هم میخواست از بصره هم برداره، ولی وقتی سرجون گفت که عاملی که میتواند کوفه رو برای تو امن بکنه و جلوی قیام مسلم و حرکت امام حسین علیه السلام به سوی کوفه رو بگیره، حکومت عبیدالله میتواند در کوفه باشه، یزید هم رأی او رو پسندید و عبیدالله رو مثل پدرش که معاویه این گونه کرده بود با حفظ سمت فرمان روای کوفه هم کرد و بهش نوشت که به سرعت به کوفه بیا و پیش از این که امام حسین علیه السلام به کوفه برسه و مسلم و قیام او رو سرکوب کنه، که ما در بحث‌های پیشین به این مسئله پرداختیم که چگونه این فرد خبیث در برابر قیام مسلم ایستاد و اون جنایات رو مرتکب شد.
چرا دهانتان باز مانده؟ شاخ دارم یا دوم؟
دور از جان، حیرت من از تدبیر امیر است که با لباس حسین وارد کوفه شده.
چه باید میکردم؟ من با هر لباسی جز لباس حسین به کوفه میامدم تکه بزرگم گوشم بود. این چه حکومت کردن ایست نومان؟ یک بار چه طالب حسین است؟ انگار نه انگار خلیفه مسلمین یزید ابن معاویه است.
هرچه از کوفیان دیدید و شنیدید یک بازی کودکانه است. تشری بزنید و رهبر میگردد.
عجب، تشر را شما چرا نزدید؟
من تشر بلد بودم، حاکم کوفه میماندم.
بلوای مسلم ابن عقیل و دار دستش چه؟ آن هم در نظر تو یک بازی کودکان است؟
شیعیان کوفه در اقلیتند، تا وقتی در اقلیت بمانند بی خطرند.
این شیوه حکومت ابتکار کدامین فیلسوف دیوان است؟
من این شیوه حکومت را از خلیفه فقید آموختم.
معاویه مرده؟
مرده؟
بله، از قرار معلوم شیوه حکومتش هم با خودش دفن شده.
تو واقف به نیات مسلم ابن عقیل بودی و علی رغم فرمان خلیفه به او و یارانش مهلت جولان دادی، پس تو هم شریک جرم ایشانی.
یکی از سوالاتی که پیش میاد راجع به قدرت گرفتن فردی مثل عبیدالله ابن زیاد این هست که شرایط اجتماعی جامعه مسلمین در زمانی که عبیدالله در 25 سالگی والی بخشی از کشور اسلامی میشه، سردار بخشی از جنگ یا پیشروی مسلمان ها در دیار دیگران میشه، چه شرایطی رو ما باید ببینیم یا انتظار داشته باشیم و چقدر این شرایط تفاوت کرده نسبت به مثلا فرض فرمایید 40 50 سال قبل از اون، که وقتی که پیامبر میخواستن جوونی رو بذارن برای فرماندهی سپاه، مسلمانان بله اسامه که میخواستن بذارن مسلمان ها قبول نمیکردن جوونی بر اونها فرمان روایی بکنه، حکمرانی بکنه یا فرمان روایی بکنه، اما بعد از گذشت 40-50 سال حالا میبینیم که یک جوانی مسئولیت گرفته و اومده، حالا در حالی که به نظر میسه جامعه مسلمین نوز پیدا کرده، گسترش داشته و افراد مختلفی میتونستن این مسئولیت ها رو به عهده بگیرن. چه اتفاقی میفته در جامعه اون روز که عبیدالله در عنوان جوانی مسئولیت میگیرد؟
عرض کنم که البته اینو نکته رو من بگم که در جامعه اون روز مخصوصا در عصر سلطه بنی امیه و خصوصا آغازش معاویه اینجور نبوده که نظر عامه مردم و مهاجر و انصار، حالا عمر گاهی مشورت میکرده پستی میداده سوابق فردا که این از مهاجرین هست، از انصار هست، از اصحاب هست، ولی دور معاویه یک دیکتاتوری بود، نظر مردم ملاک نبود، آقازادگی ملاک بود، اونم آقازادگی که در دربار مورد قبول به اون معنای منفیش مثل زیاد، خب یه چهره بود برای ابن برای معاویه، خب خیلی خدمت کرد زیاد به معاویه در تحکیم، یعنی عراق رو تسلیم معاویه کرد، بلکه ایران رو. این زیاد بزرگترین خدمت رو به بنی امیه کرد و پسرش به خاطر اون خوش خدمتی پدر و خب پسر با عرضه از نظر اینکه آدم بسیار صفاک، خونریز، بی‌پروا و شجاعی بوده، داره در موقع مقابله با ابراهیم میگه مثل یک گاو بسیار سرکش عمر مقابل ابراهیم اشتر که به اونجا درک واصل شد، یک آدم دیکتاتور قوی، شجاع و سخنران بلیغی و فصیحی هم بوده ابن زیاد، و مهمترین همون وابستگی خوشخدمتی پدرش، نان اون رو میخورد در درباره و نظر مردم ملاک نمون که این آقا چه کار است، این اصلا یک حرامزاده است، یه سابقه داره، که ما اینکه خیلی ها رو به این پست ها منصوب میکردن، بعدها در بنی امیه اصلا متداول شد اون شرافت خانوادگی، کرامت نسبی، حسبی رعایت نمیشد، بلکه هر کس برای دربار بنی امیه خوشخدمت‌تر بود و عرضه کار رو داشت اینا پست ها رو میگرفتن، یکشم عبیدالله ابن زیاد بود و ایشون خب همونطور که گفتن در سن خب در سال همون 28 معروف هست که متولد شد و در واقعه کربلا ایشون حدود 32 سال داشت که استاندار عراق شد و موقعی که به دست ابراهیم کشته شد 39 سالش بود، سال 67 تا سال 60، 33 سال تا 60 و سال 67 که درست روز عاشورایی هم بود، عجیبی که این تصادف به دست ابراهیم این قهرمان ارزشمند به درک واصل شد، ابن زیاد 38-39 ساله بود و ایشون به خاطر همین خوشخدمتی ها و که از سال 54 تا 56 همطور که آقای دکتر اشاره کردن از طرف معاویه استاندار خراسان و شمال ایران بود، بعد سال 56 عزل شد و آمد بصره و همینجور حاکم بود تا سال 60 که بعد که معاویه مرد و اوضاع به هم ریخت دربار، در بصره خودش ادعای خلافت کرد ابن زیاد و گفت مردم بیاید با من بیعت کنید و تشنجی به راه افتاد، گفتن با تو سوابق اینجوره و یه سری کارهایی هم کرده و در دزدی بیت المال این مسائل هم بعد پیش آمد که حتی معاویه گاهی احنف ابن قیس و دیگران رو مسئول میکرد که این پولها رو برگردونه که ماجراش خب در تاریخ هست. و ایشون عرض کنم که شورش کردن مردم به طور که ایشون در خانه عروت ابن مسعود که از بزرگان بصره بود 40 روز پناه رنده شد و عروه رو بعد جانشین خودش کرد و فرار کرد به طرف دمشق. در دمشق هم اوضاع بعد از مرگ یزید که یزید مرد، چون سال 60 یزید مرد به درک واصل شد، مذره میخوان سال 64 معاویه در سال 60 بر سر خلافت یزید بحث شده بود، داعیان عبدالله زبیر در شام هم شروع کردن مانند ضحاک ابن قیس که یه زمانی از سران لشکر معاویه و یزید بود برای عبدالله زبیر بیعت میگرفتن و این ابن زیاد آدم بسیار سیاستمداری هم بود، رفت سراغ مروان حکم گفت ابن زبیر داره این ابن ضحاک برای اون بیعت میگه و مروان هم کم کم داشت قبول میکرد که بره زیر حکومت ابن زبیر، چون در شام حکومت متزلزل شده بود و ابن زیاد گفت اگر شما بیای وارد صحنه بشی من شام رو برای تو بسیج میکنم و خودت خلیفه بشو، چرا عبدالله زبیر تو شیخ بنی امیه هستی، تو بزرگ قریشی، و ایشون هم واداش که ادعای خلافت کنه و تونست یه قلق و غم کنه و بعد به خاطر این خوشخدمتی مروان او رو حکومت عراق داد و لشکری در اختیارش گذاشت، گفت عراق با من. بین راه که اینا می اومدن عرض کنم که با ضحاک ابن قیس هم یه درگیری پیش اومد که ضحاک رو شکست دادن، نیروهاش خودش هم متواری شد یا کشته شد و بسیاری از نیروهاش طرفدار عبدالله زبیر کشته شدن و ایشون به جزیره که آمد اونجا مردم جزیره علیه شورش کردن. ابن زیاد گفتن تو جنگ با ضحاک بسیاری از همشهریای ما رو کشتی و یک سال با اینها درگیر بود و زمینگیر شد ابن زیاد با نیروهاش که بعد آمد مجبور شد به موسر رفت و قضیه جنگ توابین پیش اومد که اینا حرکت کردن سال 65 و آمدند رو و یکی از که البته من تو اون کتاب قیام مختار پرونده سیاه به طور فهرستوار از ابن زیاد نوشتن که حالا هر موقع فرصت بود من بهش
اشاره خوب الان یه اشاره کوچولی بکنید. حالا به خصوص اشاره هم کردین به جنگش با توابین.
بله من اگه جنایات عبیدالله بزنید اولا در تحکیم رژیم بنی مروان که شاخه از بنی امیه است ایشون نقش اصلی رو داشت و مروان رو به عنوان خلیفه، مروان هم که خلیفه شد مادر یزید خب به اصطلاح زن قدرتمندی تو دربار بود با اون ازدواج کرد منتها به شرطی که بعد خالد ابن یزید ولیعهد بشه، ولی مروان خیانت کرد پسرش عبدالملک رو ولیعهد کرد. مادر خالد همسر یزید هم کنیزا رو جمع کرد، مروان در عالم خواب بالش گذاشتن رو صورتش و او رو خفه کردن و به درک فرستادن در سن 62 سالگی و 9 ماه بیشتر حکومت مروان طول نکشید که عبدالملک مروان اومد رو اینها. در سال 65 که دیگه عبدالملک قدرت گرفته بود این آقا وارد موصل شد و همزمان شد با قیام توابین از عراق به رهبری سلیمان بن سرد و اون شیوخ شیعه کوفه که اینا در بحث‌های گذشته بحث شد، در فیلم هم اشاراتی شد و اینها واقعا خالصانه قیام کردند و ندامتشون جدی بود و یال سارات الحسین رو اینها اولین بار در تاریخ شیعه و اینها رو سرکوب کرد، گرچه اونها هم جمع زیادی از لشکر ابن زیاد رو کشتن و کشتن تا کشته شدن و معتقد بودن تا کشته هم نشیم خدا ما رو نخواهد بخشید. یه عده‌ش هم که نه باقی موندن بعداً به مختار ملحق شدن که از جمله رفاعت ابن شداد و چند تا از سران هست. این یکی، این پس اولین جنایت رسمی در سرکوب بعد از اون مسائلی که بشه شیعیان جنگ توابین و شهادت سلیمان بن سرد و یارانش بود. بعد از این مسئله عرض کنم که جریان ورود او به کوفه و شهادت حضرت مسلم که اونم باز مفصل در تاریخ آمده و خیلی هم واقعا ناجوان مردانه با مسلم برخورد کرد، حال که مسلم اون زمانی که او در خانه هانی ابن عروه آمد یادتش خیلی راحت میتونست ابن زیاد رو بکشه و اون روح انسانی و جوان مردی ترور رو قبول نداشت و مرگ اینجوری رو مردانه نمیدونست، اینو خودش هم فهمید بعدن، ولی او با قساوت قلب مسلم و هانی ابن عروه و بسیاری از شیعیان و همین مختار رو گرفت به جرمی که طرفدار سیدالشهدا و مختار حسن و امام حسین حسن به زندان افکند و از جمله میثم تمار که از یاران مخلص امیرالمومنین بود و جالب این که تو همون زندان بود، تو این واقعه بود که میثم بشارت به مختار داد که من از امیرالمومنین شنیدم و او راستگویی است که سخنش دروغ نیست، که همین ابن زیادی که ما در زندانش هستیم روزی سر بریده او زیر پای کفش تو لگدمال خواهد شد و همین جور هم شد. و مختار چون میدونست میثم انسان بسیار وارسته و حرفش دروغ نیست و لذا به این بشارت ها خیلی دل بسته بود و لذا همیشه میگفت من پیروزم، چون این بشارت های امیرالمؤمنین و حتی از رسول الله هم هست و لذا، ولی میثم را به اون شکل فجی زبان برید، دست و پا برید، به اون نخل دار زد و بسیاری از شیعیان. فرمان لشکرکشی به کربلا و سازماندهی نیروها و اشراف کوفه جز شاید ابن زیاد کسی از این عهده مهم که انسانی را بسیج کنه علیه امام حسین، کوفه که صدها نامه نوشتن، کوفه که چهرهایی مثل سلیمان، مثل هانی، مثل مختار تو این کوفه بودن و این خیلی قدرت میخواد، ما تا دنیا پرستی کوفیان و وعد و وعیدها و دیکتاتوری ابن زیاد سبب شد که لشکری حدود 30,000 نفر رو بتونه بسیج کنه و پسترین افراد و کثیف‌ترین چهره‌های اشراف کوفه رو بر فرماندهی لشکر کربلا منصوب کنه، مثل شم که فرمانده پیاده نظام بود، یا عمر ابن حجاج زبیدی که ایشون رو دستور داد همون طوری که علی و فرزندانش آب رو بر عثمان بستن که یک تهمته و حتی امیرالمومنین آب رسون به خانه عثمان اون زمانی که محاصره شد، تا آب را بر حسین و فرزندان علی ببند که ماجرای بستن آب. عرض کنم که و دستور قاطع داد، ابن سعد دلش میخواست قضایای کربلا با صلح و مصالحه تمام بشه که هم به ملک ری برسه هم دستش به خون امام حسین، ولی همین ابن زیاد با نامه اکیدی که به شم داد و روز نهم محرم وارد کربلا شد، تا روز هشتم جو تقریبا صلحی ملاقات های بین امام حسین و عمر سعد میشد و احتمال میدادن، ولی با ورود شم چهره کربلا جنگی شد، عوض شد به خاطر نامه ای که ابن زیاد نوشت برای عمر سعد که یا تسلیم کن حسین رو و او رو دست بسته برای بیعت بیاور و یا قتل حسین، و این دستور قتل رو اکید تأکید کرد. و خب اون جنایاتی که در کربلا به دستورشون از آتش زدن خیمه ها، بستن آب، رحم نکردن به طفل، اینا همش دستور بود، یعنی اینها دلگرمیشون بود،
سیاست های
بله سیاست های عبیدالله بود. بله، و جالب اینه که بعد از شهادت امام حسین بود که همطور دکتر اشاره کرد یزید گاهی تنش داشت با ابن زیاد، ولی بعد که این خوش خدمتی کرد تاریخ می‌نویسه ولما وصل رأس الحسین الی یزید حسن حال ابن زیاد، مقام پیدا کرد و اون شعر معروف گفت که ای اون ساقی شراب بریز و برای رفیق من هم ابن زیاد جام دیگری بریز، اون شعرش معروفه. و ایشون حتی ابن زیاد هم میگفت نه اما قتل الحسین فانه فانه اشار علی، خود یزید، چون بعضی هم میخوان یزید تبرئه کنن که نه ابن زیادی کار کرد کوفیا کردن، ایشون میگه نه قتل من، قتل حسین توسط من، انه اشار علی یزید به قتله او قتلی فاخترت قتله، یزید مرا سر دورایی قرار داد، گفت یا کشته میشی یا حسین رو میکشی و من کشته شدن خودم رو قبول نکردم و اون کار کردم.
همه مریدان علی از همین قماشند، خاک و شپشش را می تکاندید بعد داخل دارالحکومه‌اش می کردید. چند وقت از تنت به آب نخورده خورما فروش شما قصه می کنید؟
اولا خاک پاک کننده است و در غیاب آب می تواند رفع حاجت کند، ثانیاً شپش در این دنیا خونم را بمکد به هزان است که تن فربهم در گور گرفتار مار و عقرب شود، ثالثاً این خاصیت حرامزاده است که با تحقیر و تهمت دشمنانش را آزاد کند، و الا نه من خاک و خلیم و نه شپشی با خود دارم.
تدار قربان سرتان امیر، این پیره مرد آفتاب لب بام است، نانش را خورده و دشتاشش را پاره کرده، بحث با او فقط خاتون مبارک را میرنجاند، حیف شما نیست با چون اوی جدل میکنید؟
او را به مرگ شنی خواهم کشت، ببرید زبان از حلقوم ناپاکش بیرون بکشید و تنه نخلی آویزانش کنید تا خلایق با آب دهن قصدش دهند.
حول ولا قوت الا بالله، خدا قسم میدانستم با من چه میکنی، کم و کیف مرگم را پیشتر از زبان مولایم علی شنیده بودم.
علی؟ تو از علی چه شنیده ای مردک؟
قصه چطور مردنم را. علی فرمود میسم تو به دست پسر زنی بدکار هلاک میشوی، در حالی که زبانت را میبرد و بر تنه درختی که از قبل آن روزی میخوری بردارت میکند.
علی کذاب است، کذاب. اکنون که زهور رابطه نشان خواهم داد مردک، تو را طوری میکشم که شبیه بیشکوی علی نباشد. بنا رئیس
برامین
او را به سیاه چالی تاری کنم، او را بینداز تا حشرات گوشت تنش را بچرند.
تو خود به راستگویی علی واقفی، بس بیهوده تقلا نکن.
به خدای لاشریک، هرگز سخنی جز حجت و حقیقت از علی نشنیدم.
بنو رئیس، دهانش را بشکند چلی چشمانم، دورش کن.
بحث درباره ابن زیاد همچنان ادامه داره، فقط شاید من با یه سوال کوچولویی که جوابشم حتما خیلی کوتاهه میخوام بحث رو تموم بکنید و ادامهش رو بذاریم انشاءالله برای بعد. اونم این که آیا معاویه ابن یزید وقتی که اومد در مصدر حکومت قرار گرفت، قبل از اینکه استعفا بده و اینها، برخوردی با عبیدالله داشت یا تصمیمی درباره او گرفت یا خیر؟
خیر، ما چیزی نداریم. یعنی معاویه ابن یزید اولا 40 روز به نقلی شد 2 ماه بیشتر حکومت نکرد. موردی که در حقیقت قدرت حکومت و دستور حکومتی صادر کرده باشه رو ما نداریم در تاریخ. شما در مثلا مفصل ترین تاریخ هم که تاریخ طبری باشه، کامل ابن اسیر و اینها، این خیلی مختصر نوشتن معاویه ابن یزید بعد از 40 روز که حکومت کرد اومد اون سخنرانی رو ایراد کرد، ابراز براءت کرد از اعمال پدرش، جنایاتی که پدرش انجام داده بود، و گفت من از این حکومت استعفا میدم و نمیخواهم که با این هزینه سنگین حکومت رو داشته باشم. این که حالا دستوری داده باشه و اینها، هیچ چیزی در تاریخ ثبت نشده. و همطور که آقا فرمودن، به سرعت هم استعفای معاویه ابن یزید در سراسر عالم اسلام منعکس شد، و لذا عبیدالله زیاد وقتی متوجه نابسامانی در مرکز خلافت شد، حتی کار به جایی رسید که خودش داعیه خلافت داشت و میخواست به خودش دعوت کنه. نقلی هست در تاریخ که مردم بصره رو فرا خواند، حالا با پخش کردن مقداری اموال بین سرانشون و اینها، و میخواست که کار خودش رو محکم بکنه و کسی هم کوفه بفرسته که مردم کوفه با او بیعت کنن، که در همون بصره کارش نگرفت و بیت المال رو برداشت و گریخت.
در قتل، در برکناری و احتمالاً کشته شدن مشکوک معاویه ابن یزید چی نقشی نداشت؟
نه، چون داریم بعد از اینکه او استعفا کرد و اوضاع شام به هم خورد، ایشون از کوفه رفت، هرچند که از بصره رفت، هرچند نقلی داریم که اصلا ظاهرا جامعه انتظار میکشید که شر یزید از سر عالم اسلام برداشته بشه، چون در نقلی هست که وقتی خبر مرگ یزید به عراق رسید، عراق ملتهب شد. یعنی حتی قبل از اینکه استعفای معاویه ابن یزید هم بخواد منعکس بشه، مردم انگار که از یک چنین وضعی نجات پیدا کرده باشن به خروش آمدن و در کوفه عمرو بن حریث حاکم عبیدالله رو که جانشین او در اینجا بود رو بیرون انداختن و اوضاع متلاطم شد.
سپاسگزارم از شما، خیلی زحمت کشیدین. همینطور تشکر میکنم از شما که تا این لحظه همراه ما بودین. همه شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. Oh.